به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
3 گزارش و 1 هشدار. جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به فناوری سلاح کشتار جمعی است. هلند هم پس از آلمان و سوئد میگوید مداخله سرویس های امنیتی ایران را ناکام گذاشته. حاشیه های سیاسی و رانتی واردات واکسن، وارداتی که به نام بخش خصوصی است و به کام دیگران. رئیس اتاق تهران میگوید وزارت بهداشت بین شرکت های دارویی و پلاستیک فروش فرقی قائل نمی شود. همراهی رئیس جمهور افغانستان با طرح آمریکا برای دولت انتقالی. اشرف غنی میگوید اگر طالبان با آتش بس موافقت کند از قدرت کناره گیری می کنم. شهروندان اما یک نگرانی بزرگ دارند، افزایش خشونت ها. و طرح بلند پروازانه جو بایدن در 6 دهه اخیر آمریکا. خیز کاخ سفید برای اجرای بزرگترین طرح خدمات عمومی در این کشور. هزینه این طرح 4000 میلیارد دلاری از کجا تأمین می شود؟ وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. انتشار 3 گزارش در فاصله کوتاه با محتوای مشابه. گزارش هایی که میگویند جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به مواد و فناوری تولید سلاح کشتار جمعی و جنگ افزار هسته‌ای در اروپا است. پیشتر نهادهای امنیتی آلمان و سوئد از سلسله تلاش‌های ایران برای دستیابی به این نوع فناوری‌ها پرده برداشته بودند و حالا هلند هم با انتشار گزارشی از تلاش ایران برای تولید سلاح کشتار جمعی گفته. تلاش هایی که این کشورها میگویند با مداخله سرویس های امنیتی شکست خوردند. ایران بارها با توسل به فتوای رهبر جمهوری اسلامی گفته داشتن سلاح هسته‌ای حرام است، اما گویا در آن سوی ماجرا روایت دیگری در جریان است. سوال اینجاست که همزمان با مذاکرات احیای برجام در وین، انتشار چنین گزارش هایی چه تأثیری میتواند بر روند گفتگوها داشته باشد؟ مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
حرکت ایران به سوی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به روایت گزارش سازمان‌های اطلاعاتی 3 کشور اروپایی، در حالی که مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است، خبرهای جدیدی درباره تحرکات جمهوری اسلامی در اروپا منتشر می‌شود. فعالیت‌هایی برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی. خیابان‌های آمستردام و دیگر شهرهای هلند این روزها خلوت است، زیر سایه کرونا که در 1.5 سال اخیر همه چیز را تحت تأثیر قرار داده. اما آنطور که مقام‌های امنیتی هلند می‌گویند، کرونا نتوانسته روی 1 شبکه تأثیر بگذارد. شبکی که به دنبال دستیابی به دانش و مواد لازم برای ساخت و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است. بررسی واحد مشترک منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی 2 سرویس اطلاعات و امنیت عمومی و اطلاعات و امنیت نظامی هلند نشان می‌دهد که کشورهای ایران، سوریه، پاکستان و کره شمالی در 1 سال گذشته در اروپا و هلند در پی دانش و مواد لازم برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی بودند. این واحد مشترک درباره شبکه‌های درگیر در این ماجرا در سال 2020 تحقیق کرده. شبکه‌های فعال که از همه انواع واسطه ها و شیوه های حمل و نقل در کشورهای اروپایی استفاده می کنند. سازمان های اطلاعاتی هلند می گویند در 1 سال گذشته جلوی چندین مورد تلاش برای دستیابی به این مواد را گرفتند. آنها به وزارت خارجه هلند کمک می کنند تا گواهی صادرات این مواد را به کشورهای مثل ایران ندهد. سازمان امنیت داخلی ایالت باواریای آلمان هم در گزارشی از تلاش ایران و 3 کشور دیگر برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و یا توسعه زرادخانه‌هایشان پرده برداشته. این نهاد می‌گوید جمهوری اسلامی به دنبال بستن قرارداد با شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته است و به دلیل قوانین سفت و سخت آلمان راه‌های دیگری را امتحان کرده. تأسیس شرکت‌های واسطه برای فریب شرکت‌ها و مؤسسات علمی. این شرکت‌ها به فروشنده اطلاعات غلط می‌دهند تا خطر کشف صادرات غیرقانونی را به حداقل برسانند و بتوانند از ممنوعیت‌های صادراتی عبور کنند. در اروپای شمالی، جمهوری اسلامی به دنبال جاسوسی صنعتی در آن دسته فناوری‌های پیشرفته سوئدی است که میتواند در برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. به گفته سازمان اطلاعاتی سوئد، ایران سرمایه‌گذاری سنگینی در این حوزه کرده و بخشی از آن در سوئد خرج شده. سوئد میگوید ایران سراغ دانشگاه‌ها و کالج‌های سوئد رفته و برای جذب کارکنان جامعه تحقیقاتی سوئد تلاش کرده. گزارش‌هایی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همزمان با پیگیری دیپلماسی پای میز مذاکره، سیاست میدان را از خاورمیانه به کل اروپا گسترش داده. فعالیت‌های فراقانونی که این بار صدایش نه از یک فایل صوتی افشا شده، بلکه از گزارش نهادهای اطلاعاتی سه کشور اروپایی شنیده شده. صدایی که می‌تواند کشورهای غربی و متحدانشان در منطقه خاورمیانه را نگران‌تر کند. صدای جاه‌طلبی‌های جمهوری اسلامی که در کنار سرکوب داخلی به فکر توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوستند. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای سازگارا، به نظر میرسه ما با یه دوگانه مواجه هستیم. از یک طرف مذاکرات وین در جریانه و تلاش برای اینکه با ایران به تفاهمی برسن، از یه طرف همچین گزارش هایی ما میشنویم از طرف همون غربی ها. چطور میبینید این دوگانه رو شما؟
ببینید، این گزارش ها که گزارش دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی هستش، الزاماً تبدیل نمیشه به تصمیم وزارت خارجه این کشورها، به خصوص این که الان امریکا، یعنی دولت آقای بایدن، در همراهی با اروپایی ها هدفش رو گذاشته بر این که جلوی به اصطلاح پیشرفت جمهوری اسلامی و نزدیکتر شدنش به ساخت سلاح هسته‌ای رو بگیره. یه مقداری به نظرم این گزارش ها وقتی فاکس نیوز الان منتشر کرده و جروزالم پست هم منتشر کرده بود این گزارش ها رو، چون به طور عادی کمتر آدمای عمومی و مردم عادی این گزارش ها رو میبینن، مگر بره در این رسانه های جمعی، در واقع از نوع فشار افکار عمومی است که میخواد به دولت آقای بایدن بیاد که اگر با جمهوری اسلامی میخوای حرف بزنی و مثلا برگردی به برجام، بدان که مسئله فقط سلاح هسته‌ای اولا نیست، سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و کلن سلاح‌های کشتار جمعی هست. ثانیاً اینکه جمهوری اسلامی راستش رو نمیگه، کارهای مخفیانه و محرمانش رو هیچ وقت متوقف نکرده و از همون دهه 60 که سراغ راه اندازی بوشهر رفت دنبال سلاح هسته‌ای بود، اولین سنتریفوژها تا طرح آماد که غربی ها میشناسن این طرح نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده و تا همین امروز هیچ وقت اینها متوقف نشده. حالا باید دید آیا این افشاگری ها و این به افکار عمومی بردن باعث خواهد شد که دست کم پارلمان های این کشورها رو دولت ها فشار بیارن و موفق بشن یا نه.
آقای سازگارا، اشاره کردین به این موضوع که خب پارلمان ها ممکنه فشار بیارن، ولی فکر میکنین که واقعا اینا چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ چون از یک طرف ما میبینیم که بالاخره اینها دارن پای میز مذاکره با ایران گفتگو هم میکنن.
خب ببینید، پارلمان ها در کشورهای دموکراتیک، حتی در امریکا که سیستم ریاستی است و رئیس جمهور خیلی اختیارات داره، اما کنگره امریکا به مجلس نمایندگان و مجلس سنا اگر مصوبه ای داشته باشن قانون میشه و دست رئیس جمهور بسته میشه. همین الان در کنگره امریکا تلاشی داره صورت میگیره که هم برگشت به برجام رو موکول به تصویب کنگره بکنن، که البته خب باید رأی بالایی هم بیاره، چون رأی جمهور میتونه وتو کنه اگر دو سوم رأی رو در دو مجلس نداشته باشه، و هم این که دست کم اون قانون کاتسا مال 2017 رو که باید رأی جمهور بیاد بخواد تحریمی در ارتباط با تروریسم رو برداره، کنگره رو قانع بکنه و توضیح بده، اون رو سخت‌ترش بکنن و سخت گیرانه بکن، چون میدونیم در دوره آقای ترامپ 1500 تا تحریم گذاشته شده، عمدتا هم ذیل سرفصل تروریسم. بنابراین بله، پارلمان ها در این کشورهای دموکراتیک میتونن روی دولت ها تاثیر بذارن و جلوی اونها رو بگیرن و قانون بگذارنن وقت دست مجری ها بسته میشه.
ممنونم از شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گیرد و داستان واردات واکسن با حاشیه‌های سیاسی و رانتی بلا تکلیف است. با وجود موافقت دولت با واردات واکسن توسط بخش خصوصی، رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید این تصمیم هنوز عملی نشده و وزارت بهداشت بین شرکت‌های معتبر دارویی و یک پلاستیک فروش برای واردات واکسن تفاوتی قائل نمی‌شود. سود اقتصادی واردات واکسن بسیاری را برای حضور در این عرصه تشویق کرده. فیروزه جابانی و جزئیات بیشتر.
چهارمین هفته از اجرای دور جدید محدودیت‌ها در ایران و تهدید جدی‌تر ویروس کرونا با توجه به آمار صفر شهرهای آبی در کشور. با این همه هنوز برنامه تامین واکسن بلا تکلیف مانده است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده به 35 شرکت مجوز واردات واکسن داده شده. با این حال اسامی دقیق این شرکت‌ها و نحوه واردات واکسن مشخص نیست.
تهیه واکسن
سپردن امر مهم واردات واکسن به بخش خصوصی با فراخوان دولت، صدای اعتراض شرکت‌های معتبر دارویی را هم بلند کرده. چطور مسیر مجوز برای این شرکت‌ها هموار است و برای داروسازان که نمایندگی از شرکت‌های واکسن ساز هم دارند با تعلل و تأخیر روبروست. تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی همراه با مجوز واردات، کفه منفعت طلبی و راهی برای کسب سود از وضعیت بحرانی موجود را نسبت به آنچه مسئولان از آن تسریع روند تامین واکسن یاد می‌کنند، سنگین تر کرده است. سخنگوی سازمان غذا و دارو کیانوش جهانپور مشخصاً از واردات واکسن به قصد کسب سود بیشتر می‌گوید. او می‌گوید عده‌ای قصد دارند با 12 برابر قیمت واکسن وارد کنند. او میگوید این تفاوت قیمت شاید در شیک‌ترین حالت اسمش پورسانت باشد، اما منطق میگوید واکسنی که ارزش آن امروز حدود 4 یا 5 دلار است، اگر 50 دلار فاکتور شده باشد باید حتما مسئله‌ای داشته باشد. ناتوانی دولت در حل بحران موجود نه فقط صدای مردم بلکه خود مسئولان را هم بلند کرده. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید
وزارت بهداشت با تجربه چندین ساله خود قادر نیست بین شرکت‌های دارویی معتبر و یک پلاستیک فروش و یا کسی که قیمت 50 دلاری برای واکسن میده تمایز قائل بشه.
حدپای شکل‌گیری این فساد را در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد واکسن کرونا و بخش خصوصی میتوان دید. گزارش به شکل‌گیری بازار سیاه به نفع دلالان در صورت واردات واکسن توسط شرکت‌های خصوصی بدون سامانه ثبت و ردیابی واکسن هشدار داده. به قیمت‌های چندگانه اشاره کرده و نبود نظارتی که فقط جیب بیمار را نشانه نخواهد گرفت. مسئله جان هم در میان است. بازار سیاه بستر واردات واکسن تقلبی را هم فراهم خواهد کرد. حالا با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس همه‌گیر، تنها 0.5% مردم کشور از درمان همه‌گیر بهره بردند. اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی کم رنگ شده، وزارت بهداشت سیاست را بر سلامت ارجح می‌داند، نهادهای زیر نظر رهبری چون ستاد اجرایی فرمان امام وعده تولید واکسن داخلی می‌دهند، سازمان غذا و دارو به شرکت‌های خصوصی مجوز می‌دهد، سخنگویش انتقاد می‌کند و این دور تسلسل ادامه دارد. نظر می‌رسد فساد ساختاری در اقتصاد ایران زمینه‌ای را فراهم آورده که نگرانی از فساد در اقتصاد کرونا بر همه نگرانی‌های دیگر ناشی از بحران کرونا افسوده شود. فیروزه جوانی، ایران اینترنشنال.
نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران به ما پیوستن. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای جمشیدی، الان بعد از این مدتی که دولت اعلام کرد بخش خصوصی میتونه وارد کارزار واردات واکسن بشه، چقدر شرکت معتبر دارویی رو شما میشناسید در ایران که تونستن مجوز دریافت کنن؟ این حرف رئیس اتاق تهران واقعا به واقعیت نزدیکه که الان پلاستیک فروش هم وارد همین عرصه شده؟
با درود. بله، اولا که حرف آقای خانساری رئیس اتاق تهران تعداد زیادی درست است در این مورد که شرکت هایی که مرتبط با کار دارویی و واکسن نیستن وارد این قضیه شدن، ولی این چیز جدیدی متاسفانه در کشور ما نیست. در مورد اینکه شما در گزارشتون هم داشتین که 35 شرکت مجوز در واردات واکسن رو گرفتن، من بررسی هایی که داشتم متوجه شدم که این تعداد واقعی این شرکت ها 49 شرکت است. با توجه به اینکه مافیای دارو در ایران یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مافیاهای اقتصادی هست، اسم این شرکت ها به صورت محرمانه لاغر تا این لحظه تعداد زیادشون هست. طبیعتاً قاعدتاً تعدادی شرکتی که این سابقه رو دارن اعلام خواهند شد، عنوان خواهد شد، ولی این عدد رو به خاطر داشته باشیم که 49 شرکت هست. ولی مثلا اعلام شده که هلال احمر قرار هست 6 میلیون دوز وارد بکنه. البته واکسن سینوفارم هم هست که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیستش، ولی نکته مهم این مافیایی هست که حضور دارن و بعد از صحبتی که حسن روحانی اعلام کرد اینها کارشون رو شروع کردن. برای اینکه ابهام و راه مغلطه ای هم ایجاد بشه، الان ما در حدود 1% جمعیت رو میبینیم که واکسینه شدن، ولی برای واردات واکسن انتظار میره که هفته نخست خرداد ماه حدود 100 هزار دوز به عنوان اولین محموله که بخش خصوصی آورده پرده برداری بشه. نکته آخر هم این که مجموع این موضوع که در ایران ما که اصلا اقتصاد بخش خصوصی توش ضعیف هست، در یک چنین بحران بزرگی از بخش خصوصی دعوت میشه برای واردات یک همچین موضوعی، این نکته بسیار بسیار عجیب هست.
اشاره کردیم به این نکته ای که خب عجیب هست و شاید ایران یکی از تنها کشورهایی که بخش خصوصی وارد واردات واکسن شده. فکر می‌کنین که این موضوع چقدر بتونه لطمه بزنه به سلامت عمومی، چون بالاخره بنگاه‌های اقتصادی دنبال سود اقتصادی هستند؟
بسیار لطمه خواهد زد. عرض کردم که در کارنامه مردود 42 ساله جمهوری اسلامی یکی از بدترین نمره‌ها رو همین قضیه واکسیناسیون کرونا در واقع خواهد داشت، در زمانی که همه جای جهان اقتصادهای بخش خصوصی که بسیار قوی هستن، بخش خصوصی در اونجا تمام موضوع پروسه تولید یا واردات و تزریق واکسن به عهده دولت هست، در اینجا که ما برعکس رو در بقیه بخش‌های اقتصادی می‌بینیم، این مسئله هست چند صدایی و چند دست بودن باعث ایجاد فساد بیشتر میشه، گرچه بخشی از این اصلا برای ایجاد فساد بوده. تاثیر منفیش هم از همین الان شروع شده، یعنی ما کمتر از 1% جمعیت واکسینه شدن. دلیل این رو هم من فکر میکنم به خاطر این هست که راه مغلطه و سفسطه باز باشه برای مردم که اعتراض میکنن بگن که ببینید فلان پسرخاله فلانی دکتر بود واکسن زد، این زد اون زد. ولی کن این بسیار لطمه خواهد زد. از زمانی که حسن روحانی این موضوع رو عنوان کرده، ما اخبار تایید نشده ای داشتیم در بازار سیاه از رقم‌های چند ده میلیون تومانی واکسن، و همین الان که در قباری از ابهام هست برای ما روزنامه‌نگاران که چه شرکت‌هایی و برای چی اصلا اونها باید انجام بدن و چه ارزی به اینها تخصیص داده میشه. فراموش نکنیم که بزرگترین بخشی که ارزهای ارزان قیمت در ایران در واقع توش فساد ایجاد شد، بخش پزشکی و دارویی بوده که به عنوان مثال ارز تخصیص دارو دادن و باهاش مثلا دستبیل وارد کردن.
ممنونم از شما. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران. خروج نیروهای خارجی از افغانستان پس از 2 دهه همزمان با افزایش حملات طالبان در چند روز اخیر شهروندان این کشور را نگران آینده کرده. شهروندان افغانستان انتظار دارند نشست صلح استانبول که قرار است پس از عید فطر برگزار شود به صلح و ثبات در این کشور بیانجامد، اما آنها همچنان به آینده با بیم و ترس می نگرند. همزمان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای نخستین بار با طرح دولت آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی همراهی کرده و می گوید اگر طالبان آتش بس را بپذیرد او حاضر است از قدرت کناره گیری کند. ذبیح الله نوری در این گزارش به آینده مبهم افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی پرداخته.
در این روزها وقت بحث آینده افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی مطرح می شود، تنها یک کلمه مناسب حال اوضاع به نظر می رسد: ابهام. هم نشست استانبول در حاله از ابهام قرار دارد و هم آینده دولت و شهروندان افغانستان. روند خروج آخرین گروه از نیروهای بین المللی از افغانستان رسما در اول ماه می آغاز شد. همزمان با آن، نگرانی شهروندان نسبت به آینده مبهم نیز بیشتر شده. وضعیت افغانستان طوری است که حتی برجسته‌ترین نظامیان و سیاستمداران آمریکا هم دید روشن از آینده این کشور ندارند. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره آینده افغانستان، جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته:
در افغانستان متغیرهای زیادی وجود دارد و آینده 100% قابل پیش بینی نیست.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، میگوید تصمیم جو بایدن عواقب بزرگی برای آمریکا خواهد داشت. خانم کلینتون هشدار می‌دهد:
آمریکا باید خود را برای پیامدهای بزرگ آماده کند. فروپاشی دولت افغانستان و تسخیر آن توسط طالبان و احتمال از سرگیری جنگ‌های داخلی در بخش‌هایی از این کشور و متعاقباً سرازیر شدن موج عظیمی از پناهجویان افغان و سرگیری فعالیت تروریست‌های بین‌المللی در این کشور.
دولت افغانستان تاکید میکند نیروهای امنیتی افغان توان دفاع از کشور را دارند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با خروج نیروهای خارجی هیچ جای تشویش نیست، زیرا نیروهای امنیتی افغان در میدان جنگ بر نیروهای خارجی بسیار اتکا نمی‌کردند. اما حمله کامیون بمب‌گذاری شده در ولایت لوگر و حمله موشکی به فرودگاه قندهار در نخستین روزهای خروج نیروهای خارجی نشانه از قدرت نمایی گروه طالبان در برابر دولت افغانستان است. طالبان تا اکنون نه تنها چراغ سبز به نشست صلح استانبول نشان ندادند، بلکه از افزایش خشونت‌ها هم هشدار دادند. در نخستین روز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سخنگوی طالبان هشدار داد. جنگجویان این گروه پس از این متحد نیستند به سربازان خارجی در افغانستان حمله نکنند. او در توییت نوشت:
تأخیر در خروج نیروها پس از اول ماه می راه هر گونه اقدام در برابر نیروهای خارجی را باز کرده است.
در همین حال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت 10 سالگی کشته شدن اسامه بن لادن گفت: با آنکه تمامی سربازان خود را از افغانستان خارج می‌کنیم، به نظارت و دفع هر گونه تهدیدی که از افغانستان متوجه آمریکا شود ادامه می‌دهیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با تأکید بر ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان می‌گوید: خروج سربازان آمریکایی به معنای خروج کامل آمریکا از افغانستان نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا، سفارت این کشور در افغانستان باقی می‌ماند و ایالات متحده همچنان به پشتیبانی اقتصادی، بشردوستانه و توسعه خود به دولت افغانستان ادامه خواهد داد. حال دیده شود ماهای آینده که فصل حملات تهاجمی طالبان دانسته می شود، آینده افغانستان را چگونه رقم خواهد زد؟ ذبیح الله نوری، ایران اینترنشنال.
وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از کابل به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای عمر، نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر حدود 4 ماه دیگه از افغانستان خارج میشن. همزمان ما میبینیم که خشونت‌ها کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا کرده. شما خودتون نگران نیستین؟ نگران صلح آینده افغانستان؟
سلام به شما و بیننده‌های شما. چنانچه شما گفتین، بله، ما به تصمیم ایالات متحده آمریکا و سایر همکارای بین‌المللی، ما به خاطر خروج نیروهاشون از افغانستان احترام میگذاریم. و طبعا امروز چنانچه رئیس جمهور در مقاله خود هم اشاره کرد، در نوشته که خود رئیس جمهور به نشر رسونید، یک فضای، یک لحظه فرصت و خطر هر دو متصور هستند. فرصت برای ازی که افغانستان بالاخره صاحب حاکمیت خود میشه و برعکس چیزی که در مورد ابهام و ضعف مورال، بیشتر ضعف مورال صحبت شد، نیروهای نظامی افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چند روز گذشته نشان دادن که توان دفاع مستقلانه از افغانستان دارن و تحت تاثیر از این خبر نمیرن. شما حتما تصاویر از هلمند و از غزنی رو دیدین که طالب ها در گریز هستند. اما طبعا که خطرات هم وجود داره. فرصت ای است که ما افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود میشه، فرصت ای است که دنیا اگرچه حضور نظامی خود را از افغانستان خاتمه میبخشه، اما تمام تعهدات، چنانچه در گزارش شما هم آمده بود، تعهدات خود را به افغانستان کماکان نگه میداره. و فرصت دیگه که برای افغانها با وجود میایه ای است که افغانها وارد یک مرحله میشن که خودشان از مرحله ابهام میگذارن و به یک مرحله که وضاحت دارن به ارتباط ازی که آینده افغانستان به دست خود افغانستان، افغانها است، هم در میدان جنگ و هم در میدان سال. و چنانچه رئیس جمهور هم اشاره کرده، بالاخره افغانستان به عنوان بازیگر اصلی و جمهوری اسلامی افغانستان با عنوان بازیگر اصلی وارد میز مذاکره و وارد میدان جنگ میشه. طبعا که تهدیدهایی هم وجود داره، خطراتی هم وجود داره. خطر ازی وجود داره که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نظاممند و منظم نشه و باعث تقویه نیروهای ما نشه، بلکه باعث ضعف شوه. خطر از این هم وجود داره که طالب‌ها محاسبه نادرست بکنن. فعلا طالب‌ها شعاری را که طالب‌ها سر می‌دادن که مبارزه از اینا علیه نیروهای اشغالگر از در افغانستان و علیه نیروهای بیگانه می جنگن و جهاد می کنند و غیره و غیره. این شعار دیگه از طالب ها گرفته شد. این یک فرصت است بر طالب ها که طالب ها سر شیوی فکر خود یک تجدید نظر بکنن، ولی خطر از این وجود داره که طالبان محاسبه نادرست بکنن و فکر بکنن که نیروهای بین المللی شکست دادن و میتونن از طریق زور در افغانستان حاکم شوند. یک خطر دیگه ای است که پاکستان یک محاسبه نادرست بکنه، چنانچه رئیس جمهور هم گفته. و خطراتی هم وجود داره و فرصت های هم وجود داره.
صدای ما کمی با تاخیر به شما میرسه. شما اشاره کردین به اینکه شاید طالبان محاسبه نابجا بکنه و فکر کنه نیروهای آمریکایی رو شکست داده و اونها از کشور خارج شده. این دقیقاً همون نقطه نگرانی مردم افغانستان هست که خشونت‌ها در این کشور افزایش پیدا بکنه. امروز آقای اشرف غنی توی مقاله‌ای که نوشته بودن در مجله فارن افرز اشاره کردن که حتی حاضرن به دولت انتقالی قدرت رو تحویل بدن. فکر می‌کنین حرفای آقای غنی چقدر به واقعیت نزدیک و حاضر هستن که این کار رو بکنن؟
گپ رئیس جمهور گپ نو نیست. رئیس جمهور از آوان وقتی که این مسئله مطرح شد که احتمالاً رئیس جمهور میخواد که حفظ اقتدار برای رئیس جمهور، حفظ قدرت برای رئیس جمهور مهمتر از سال هست، رئیس جمهور از امون زمان گفته که هیچ علاقی برای ادامه قدرت نداره. بر رئیس جمهور مهم حفظ نظام است، حفظ دستاوردهایی که ما در 20 سال گذشته در افغانستان داشتیم و داریم و حفظ و یک افغانستانی که مردم سالار باشه، یک افغانستانی که یک افغانستان متحد باشه، افغانستان یک پارچه باشه و افغانستان دارای حاکمیت ملی باشه. و به خاطر از او رئیس جمهور حاضر است که مدت کار خود را، میاد کار خود را در ریاست جمهوری کوتاه‌تر بسازه، اما تمام از این کارها باید در چوکات نظام قانون اساسی افغانستان صورت بگیره. یک تعبیر نادرسته که از صحبت های رئیس جمهور میشه و امروز بعضی رسانه‌های داخلی به او پرداخته بودن است که گویا رئیس جمهور قدرت به یک اداره انتقالی واگذار میکنه. نه خیر، رئیس جمهور در نقشه رایی که بر سال بر مردم افغانستان بارها تشریح کرده گفته که یگانه راه انتقال قدرت در افغانستان انتخابات است، اراده مردم است. وقتی رئیس جمهور از حکومت صلح بحث میکنه، حکومت صلح در چوکات قانون اساسی فعلی و مشارکت در قدرت را مطرح میکنه، نه واگذاری قدرت را. و رئیس جمهور تاکید میکنه که واگذاری قدرت تنها از طریق اراده مردم میتونه باشه.
ممنونم آقای وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از کابل. دولت آمریکا برای اجرای بزرگترین و پرهزینه ترین طرح بهبود خدمات عمومی از دهه 1960 تا کنون خیز برداشته. طرحی بلند پروازانه برای ایجاد اشتغال، توسعه خدمات آموزشی و رفاه اجتماعی. جو بایدن این طرح را در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره پیشنهاد کرد. طرحی که بیش از 4000 میلیارد دلار هزینه دارد. اما منابع مالی این طرح کم سابقه در تاریخ آمریکا قرار است از کجا تأمین شود؟ پرسشی که جو بایدن در ایالت ویرجینیا در دیدارش از یک مدرسه به آن پاسخ داده. یوسف عباس‌زاده نگاهی انداخته به همین موضوع.
دیدار رئیس جمهور آمریکا از مدرسه ای در ایالت ویرجینیا، اما انتخاب یک مدرسه بی‌دلیل نیست. جو بایدن می‌خواهد طرح عظیم بهبود زیرساخت‌ها و رفاه عمومی آمریکا را برای مردم و سیاستمداران توجیه کند. طرحی که بهبود آموزش و پرورش در کانون آن است.
تصویب 12 سال آموزش رایگان عمومی در آمریکا در اوایل قرن گذشته ما را به بهترین کشور تحصیل کرده جهان تبدیل کرد. امروز حتی این 12 سال هم برای رقابت در سطح جهانی کافی نیست.
برنامه 4 تریلیون دلاری بایدن برای گسترش خدمات اجتماعی که آن را در اولین سخنرانی خود در کنگره ارائه داد، شامل 2300 میلیارد دلار برای بازسازی جاده‌ها و راه آهن، مخابرات، کارخانه‌ها و شبکه آب و برق آمریکا می‌شود. بخش دیگر شامل 1000 میلیارد دلار برای گسترش رفاه و خدمات عمومی، از جمله افزایش 2 سال آموزش پیش دبستانی رایگان و 2 سال تحصیلات پیش دانشگاهی که مجموع آموزش رایگان آمریکا را به 14 سال افزایش خواهد داد و همچنین 800 میلیارد دلار کاهش مالیاتی بر درآمد خانواده‌های اقشار ضعیف. اما جمهوری‌خواهان مخالف این بسته پیشنهادی تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های سرسام‌آور آن را زیر سوال برده‌اند. چالشی که جو بایدن برای آن راه حلی دارد: افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندترین آمریکایی‌ها.
من ضد شرکت‌های بزرگ خصوصی و سرمایه‌دارها نیستم، اما زمان این فرا رسیده اونها هم سهم منصفانه مالیاتیشون رو پرداخت کنن.
به گزارش رسانه‌های آمریکا، بخش عمده هزینه طرح بایدن از محل افزایش مالیاتی برای ابرشرکت‌ها از 21 به 28% در 15 سال آینده تأمین خواهد شد. در صورت تصویب این طرح در کنگره، بسیاری از آمریکایی‌ها مانند دانش آموزان، اقشار کم درآمد، مناطق بازی ساخت‌های ضعیف و افراد دارای معلولیت از آن بهره خواهند برد. منفعتی که از دید دموکرات‌ها به رهبری بایدن برای دهه‌ها محسوس خواهد بود و از دید ناظران آمریکایی چرخشی عظیم در آمریکای سرمایه‌داری به سوی تقویت دولت رفاه. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در لندن دیدار کردند. اجلاس گروه 7 تا فردا چهارشنبه ادامه دارد و جوزف بورر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم به عنوان ناظر در این اجلاس حضور دارد. تغییرات آب و هوایی، تنش‌های روسیه و اوکراین و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس عنوان شده. پس از 6 ماه وقفه، لبنان و اسرائیل گفتگوهای غیر مستقیم در مورد مرز دریایی خود را با میانجیگری آمریکا از سر گرفتند. هیئت لبنانی از طریق نماینده سازمان ملل متحد و هیئت اسرائیلی از طریق آمریکا گفتگو می‌کند. اسرائیل و لبنان هیچ روابط دیپلماتیکی با هم ندارند و در وضعیت جنگی به سر می‌برند. لبنان اوایل سال جاری حفاری دریایی خود را آغاز کرده و امید دارد که در ماه‌های آینده حفاری در منطقه مورد مناقشه را آغاز کند. ریزش پل روگذر مترو در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. منابع بیمارستانی هم از بستری شدن 65 نفر خبر دادند. پل روگذر در حالی که قطار مترو از روی آن در حال عبور بود فرو ریخت. چند واگن مترو هم بر روی خودروهای عبوری سقوط کردند. شهردار مکزیکو سیتی اعلام کرده علت حادثه در حال بررسی است. فعالان سیاسی در هند دولت این کشور را به دلیل تصمیماتش برای برگزاری مراسم مذهبی و تجمعات سیاسی در زمان همه‌گیری ویروس کرونا مقصر می‌دانند. آمار ابتلا در این کشور از مرز 370 هزار نفر در روز گذشته و مرگ و میر هم به بیش از 3500 نفر رسیده. روند واکسیناسیون در این کشور که خود تولید کننده واکسن کرونا است به کندی پیش می‌رود. تصمیم دولت کولومبیا برای افزایش مالیات 1 هفته است که این کشور را به آشوب کشیده. اعتراضاتی که به خشونت کشیده شده و دست کم 17 کشته و 800 زخمی بر جای گذاشته. با وجود آنکه وزیر اقتصاد این کشور استعفا کرده و دولت این طرح اصلاح مالیاتی را از مجلس پس گرفته، اما اعتراضات به پایان نرسیده. ارتش هم برای حفاظت از خط انتقال سوخت و زیرساخت‌های امنیتی وارد میدان شده. و یا این شرایط نگرانی از افزایش خشونت‌ها اوج گرفته. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
دولت کولومبیا سعی کرد مالیات طبقه متوسط و کم درآمد را افزایش دهد. مردم کولومبیا دست به اعتراض زدند. اعتراضاتی که بنا به گزارش دفتر رسیدگی به شکایات کولومبیا طی روزهای گذشته دست کم 17 کشته و 800 زخمی به جا گذاشته. به دنبال اعتراضات مردم در نهایت روز دوشنبه وزیر دارایی استعفا داد و متعاقباً رئیس جمهور این کشور طرح اصلاحات مالیاتی که دولت به مجلس ارائه داده بود را پس گرفت.
من از مجلس می‌خواهم از تصویب طرح وزارت دارایی صرف نظر کند و با هدف اجتناب از بلا تکلیفی به سرعت قانونی تصویب کند که حاصل اجماع ملی است.
اما حتی با این عقب نشینی دولت تظاهرات ادامه یافت.
دولت اصلاحات اقتصادی رو پس نگرفته. اونا میخوان کمی تغییرش بدن و تصویبش کنن. دولت برای ایجاد اصلاحات باید دانشجوها، کشاورزا و اونا که شغل آزاد دارن رو هم در نظر بگیره.
دلیل اعتراضات اینه که مردم میخوان شخص رئیس جمهور استعفا بده. ما میخوایم رئیس جمهور کناره گیری کنه. به اندازه کافی در کولومبیا خونریزی شده. میخوایم اون بره.
مشکل از آنجا شروع شد که دولت اعلام کرد برای بهبود وضعیت خدمات درمانی و تضمین طرح درآمد پایه در شرایط همه‌گیری کرونا نیاز به پول دارد. به همین خاطر وزیر دارایی طرحی تهیه کرد با هدف اخذ مالیات از افرادی که درآمد ماهانه‌شان بالای 700 دلار است. به علاوه اعمال مالیات 19% بر خدمات اینترنتی، بنزین، برق و آب. این طرح از سوی دیگر احزاب کولومبیا رد شد و منجر شد به خشم اتحادیه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و مالکان کسب و کارهای کوچک. برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در کولومبیا نگرانی‌های بین‌المللی را به دنبال داشته.
اتحادیه اروپا اعمال خشونت با هدف تخریب حقوق مشروع مردم برای اعتراض و آزادی بیان، انجمن و تجمعات صلح‌آمیز را محکوم می‌کند. حمایت از این حقوق بسیار مهمه. در این حال ما کشتار مردمی که در این اعتراضات شرکت کردند را هم محکوم کردیم.
با توجه به تعداد مجروحان و کشته شدگان به نظر میرسد اعتماد مردم تا حد زیادی از بین رفته و حتی دوربرگردان دولت هم آنها را قانع نمی کند و در صورت ادامه اعتراضات به همین منوال احتمال افزایش خشونت ها بسیار زیاد است. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
نام قطعه موسیقیش را بد و بدتر گذاشته. ترانه‌ای که محتوایش درباره انتخابات آتی است. بابک مرادی از آهنگسازان ایرانی است که بعد از اعتراضات سال 88 ده‌ها قطعه با محتوای اعتراضی ساخته. حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هم دست به ساز شده و حرف‌هایش را در قالب نوت و ترانه بیان کرده. همکارم جمشید بهرامی به سراغ بابک مرادی رفته و از کارهایش در حوزه موسیقی اعتراضی پرسیده. جواب
اعتراض. موسیقی اعتراضی زبان مردمه. خیلی ها باش همزاد پنداری میکنن.
بابک مرادی نوازنده و خواننده ایرانی ساکن کلن این روزها در تدارک تهیه قطعه موسیقی به نام بد و بدتر است. قطعه که به زودی و به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر خواهد شد.
انتخاب از انتخاب کهن رد شد. بین بد و بدتر نمون بدتر نمیشه نگفت.
من بیشتر هدفم ایجاد انگیزه تو مردم بود برای تو جو انتخابات قرار نگرفتن. تنها کاری که مردم با ایستادن تو صفای رأی میکنن دادن مشروعیت به جمهوری اسلامیه.
پژوهشگران حوزه موسیقی سرودهای انقلابی را آغازگر موسیقی اعتراضی در ایران می دانند. در 15 سال اخیر و مخصوصاً بعد از انتخابات سال 88، خوانندگان و نوازندگان بسیاری از طریق گونه های مختلف موسیقی به عنوان ابزاری جهت اعتراض به حاکمیت با مردم همگام شدند. بابک نیز بعد از انتخابات سال 88 اولین قدم‌هایش را در حوزه موسیقی اعتراضی برداشت و تا کنون ده ها قطعه موسیقی را در این سبک منتشر کرده است.
مثل خزر کوچیک شد.
ببین من فکر میکنم که هر هنرمندی نسبت به استایل کاری خودش رسالت خاص خودش رو داره. مثلا من به عنوان یک هنرمند معترض رسالتم جلوگیری از فراموشی خیلی چیزاست، یادآوری خیلی از مشکلاته. قصه مردن
کافیه. زبان، موسیقی و محتوا سه عامل تاثیرگذار در موسیقی اعتراضی هستند که جنبش ها را در راستای تغییر اجتماعی همراهی میکنند، اما در برخی موارد مورد استقبال قرار نمیگیرند.
مردم میخوان خودشون از سیاست جدا کنن، به خاطر همین موزیک اعتراضی رو یه جورایی برای خودشون خطر میدونن، در صورتی که تمام دقایق زندگی یه آدم توی اجتماع دقیقه به دقیقش به سیاست ربط داره. گرون شدن مرغ، گرون شدن بنزین، مردم فکر کنن اینا اقتصاده، نه اینا سیاسته.
در برابر این گونه موسیقی اعتراضی که هدف آن مقابله با حکومت است، برخی نیز در تکاپوی این هستند که مردم را با حاکمیت همگام کنند.
باید برای رای پا در عرصه بگذارد.
تا نزدیک انتخاب میشه یه موزیک میهنی و ملی میهنی میاد، مردم تو جو چیز قرار میگیرن، فکر میکنن که میتونن با شرکت در انتخابات یک آینده ایران رو رقم بزنن. چون که زمان زیادی نداریم تا انتخابات و الان همه یه جورایی دست به دست هم دارن و یه کمپینی بین مردم وجود داره که حالا نه به انتخابات. من خواستم با این کار انگیزه ایجاد کنم.
خلق اثر هنری اعتراضی و همگام شدن با جنبش‌های اعتراضی هدف بابک و هنرمندان دیگر در این حوزه است. همان امری که به حیات و پویایی جنبش‌های اعتراضی عینیت می‌بخشد. جمشید بهرامی، ایران اینترنشنال، کل. بین بد و بدتر نمون،
بدتر نمیشه. ایران اینترنشنال رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. هشتگ امروز هم راه ارتباطی این برنامه با شماست. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.